چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه مرور خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو خواهید شنید. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی توسعه برنامه نظامیش را ادامه خواهد داد. وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین خواستار تحریم نشست خاورمیانه در لهستان شد. و مشاور نخست وزیر لبنان میگوید کمک نظامی ایران نباید حاکمیت لبنان را نقض کند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و در ادامه گفتگویی رو خواهیم داشت درباره جشنواره فیلم فجر که مهدی طاهباز همراه ما خواهد بود و نگاهی خیلی موشکافانه خواهیم داشت نسبت به آنچه که گذشته تا اونجایی که البته وقت این بخش خبری هم اجازه بده. اما نخست چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سال‌های اخیر گفت که جمهوری اسلامی همواره همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش موشک‌های بالستیک این کشور شدند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه تعدادی از موشک‌های دوربرد بالستیک خود را در مسیر راهپیمایی سالگرد 22 بهمن به نمایش گذاشت. وزیر خارجه فرانسه اخیراً به تهران هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین روز دوشنبه از کشورهای عربی خواست تا نشست ورشو با موضوعیت خاورمیانه را تحریم کنند یا مقامهای سطح پایین تری به این نشست بفرستند. نشست ورشو قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف با حضور مقامهای ارشد آمریکایی برگزار شود و هدف از آن تقویت آینده صلح و امنیت در خاورمیانه عنوان شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در این نشست شرکت کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردند که وزیران خارجه خود را به این اجلاس در لهستان خواهند فرستاد. جمهوری اسلامی ایران به شدت نسبت به برگزاری نشست ورشو اعتراض کرده و آن را نشستی ضد ایرانی عنوان کرده است. و سرانجام این که عمار حوری مشاور نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت که بحث درباره کمک نظامی ایران به لبنان اشکالی ندارد، اما نباید مشروط باشد و حاکمیت لبنان را نقض کند. به گفته مشاور سعد حریری کمک نظامی ایران به لبنان همچنین نباید منجر به ایجاد مشکلاتی برای لبنان با دیگر کشورها شود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اخیراً پیشنهاد کرده بود که لبنان از جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافند هوایی بخرد. آقای حوری در گفتگو با الشرق الاوسط این پرسش را مطرح کرد که اگر ایران توان پدافند هوایی دارد، چرا از آن در دفاع از مراکز و پایگاه‌های خود در سوریه که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار دارد استفاده نمی‌کند؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به لبنان سفر کرده درباره احتمال کمک نظامی ایران به لبنان گفت که در صورتی که دولت لبنان بخواهد، ایران آماده همکاری با این کشور در همه زمینه هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم وعده دادم، مهدی طاهباز با ماست. مهدی طاهباز رو بیشتر در کسوت مجری برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید. اما مهدی طاهباز یکی از کارشناسان خوب حوزه سینمای ایرانه. مهدی سپاسگزارم که اومدی به این بخش خبری و میخواییم با تو یک نگاهی داشته باشیم به جشنواره فیلم فجر که امسال خیلی سال پرحاشیه‌ای بود، از جمله قهر کردن یه عده‌ای. بعد
هر سال هست این حاشیه ها، هر سال هست، حالا به شکل‌های مختلفی. یه سری که فیلمشون انتخاب نمیشه حاشیه درست میکنن، یه سری که فیلماشون توقیف میشه. حتی تا این حد داشتیم که یک سری رو مجبور کردن که مثلا از کاندیداتوری جشنواره انصراف بدن و ماجراهای فیلم عصبانی نیستم و خلاصه هر سال هست این حاشیه ها تو جشنواره فجر و همین هم شاید جذابش میکنه.
ولی امسال سطح فیلم ها چطوری بود؟ چون اون چیزی که ما میدیدیم از بیرون میومد خیلی ها ابراز نارضایتی میکردن.
قبل از شروع جشنواره همیشه روی کاغذ اسامی که دیده میشن خیلی جذابه. امسال هم همین اتفاق افتاده بود. روی کاغذ که نگاه میکردی مثلا رسول صدراملی، پرویز شهبازی، نمیدونم کیومرث پوراحمد، یکی یکی اسامی جذابی که بعد از اینکه این فیلم ها دیده شد ناامید شدن منتقدا و حتی عنوان شد که بعضی از این کارگردانان پیشکسوت حتی بدترین فیلم عمرشون رو ساختن. مثلا نسبت به فیلم تیغ و ترمه آقای پوراحمد خیلی انتقادهای وحشتناکی شد. حتی
جلسه‌ش هم خیلی جلسه پرطرفداری بود و آره. استفاده از یک واژه خاص
بعد خیلی‌ها گفتن که بهتره فیلمسازا به یه سنی که میرسن دیگه بذارن کنار. بعد این صحبت خودش حاشیه ساز شد، گفتن که نباید برای دیگران وقت تعیین کرد، تایم تعیین کرد که بعد شما بذاری کنار، خدافظی بکنی. و
فیلم اولی هم همینطور، مثلا پولاد کیمیایی گفتن قهر کرده، گفته دیگه فیلم نمیسازه.
پولاد کیمیایی رکورد خداحافظی و برگشتن رو زد. طی یک روز اعلام کرد که من دیگه میخوام برم و از همه خداحافظی کرد. فرداش نامه داد که هواداران درخواست کردن و من میمونم و میجنگم و به هر حال حالا امیدوارم که موفق باشه و فیلمی هم ساخته معکوس و ببینیم که حالا
نامزدها امسال چجوری بودن اونطوری که نگاه میکنی.
ببین 6-7 فیلم مهم امسال توی جشنواره هست که تقریبا همونا، یعنی کمترین تنش رو داشته اعلام نامزدی ها. یعنی منتقدا که بهترین فیلم ها رو انتخاب میکنن، حالا ستاره میدن و نقد های ریویو های کوتاهی که نوشته میشه با آرای داوران اونقدر تفاوت زیادی نداره. شبی که ماه کامل شد رکورد زده با 13 رشته نامزدی. فیلمیه که نرگس آبیار ساخته، یک ژانر جدید، حالا نمیشه اسمش ژانر گذاشت، یک رشته فیلم جدیدی در ایران طی این 3-4 ساله،
نگاه جدید سینمای ایرانی.
اسمش رو گذاشتن فیلم استراتژیک، فیلمی که مضمون سیاسی داره، حادثه‌ای داره، به دوران معاصر میپردازه و هم شبیه که ماه کامل شد از این جنس فیلم هاست، هم فیلم ماجرای نیمروز دو که به عملیات مرساد یا همون فروغ جاویدان میپردازه. شبیه که ماه کامل شد هم ماجرای خدمتت بگم که عبدالحمید و عبدالمالک ریگی گروه جندالله که یک قصه عاشقانه رو برده توی دل اون ماجرای عبدالحمید و عبدالمالک، که فیلم خانم آبیار 13 رشته کاندید شده. به خصوص بازی های خوبی میگن داره، هوتن شکیبا که نقش عبدالحمید
که نامزدم شده،
فرشته صدر عرفایی نامزد شده، الناز شاکردوست نامزد شده برای این فیلم. ماجرای نیمروز 11 رشته نامزد شده. فیلم تختی و متری 6.5 تختی مال سعید مال بهرام توکلی و متری 6.5 مال سعید روستایی، که فیلم سعید روستایی خیلی همه امیدوار بودن بهش بعد از فیلم ابد و یک روز که دو سال پیش ساخت و رکورد دریافت جایزه رو شکون توی جشنواره فجر. متری 6.5 هم میگن فیلم دو پاره ایه، نیمه اولش خیلی شبیه فیلم سیکاریو، یک اکشن یه جور موش و گربه بازی دزد و پلیس از اون جنسی که توی فیلم هیت مثلا دیده بودیم مال مایکل مان. نیمه دومش میگن که نگاه ژورنالیستی نسبت به مواد مخدر و یک نگاه اجتماعیش غلبه میکنه به اون اکشن سینمایی خوش ساخته پر ریتم، یه مقدار از ریتم میگن میفته. فیلم قصر شیرینی رضا میرکریمی با 8 رشته کاندید شده و بعد هم مسخره باز و سرخپوست و قسم هر کدوم 6 رشته. بین این فیلم ها فیلمی که گفته میشه از جنس سینمای خالصه فیلم سرخپوست نیما جاویدیه، که به دور از هر گونه ایدئولوژی یا نگاه و اگه اسمشو بشه گذاشت سفارش بیرونی ساخته شده. فیلمی که میخواد قصه بگه و تماشاگر خودشو سرگرم کنه با قابای خوب، ریتم، داستان و بازیای خوب.
نگاه مهدی تاهباز بود همکارم به 37مین دوره جشنواره فیلم فجر. اما در ادامه میپردازیم به یک گفتگو. فروغ تاجبخش معروف به مادر لطفی از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان کشتار 67 که به نماد خاوران شهرت داشت، صبح یکشنبه در تهران درگذشت. مصدق کاتوزیان و گفتگویی با منصوره بهکیش، خواهر دو تن از قربانیان این اعدام‌ها که اکنون ساکن ایرلنده، در باره جزئیات این خبر.
متاسفانه با خبر شدیم که مادر لطفی عزیزمون فروغ تاج‌بخش، مادر انوشیروان لطفی، یک شنبه بعد از ظهر عصر ساعت 5:30 عصر در بیمارستان توس از میان ما رفتن. ایشون یه مقداری حال ندار بودن، یه 17 روزی در بیمارستان بستری بودن و اولش فکر می‌کنم برای چکاپ رفته بودن ولی یه مقدار ضعیف شده بودن. اجازه بدین جزئی ترش رو خانواده دقیق‌تر بتونم بگم. هنوز در شوک هستم و باورم نمیشه واقعا مادر، به جرئت میتونم بگم مادر لطفی یکی از تاثیرگذارترین مادران و خانواده‌هایی بود که فارغ از پسرش خودش یک شخصیت بسیار مؤثر و بسیار شجاع و دلیر و شخصیت بسیار تاثیرگذار برای جنبش دادخواهی بود که رفتنش یک ضایعه بزرگی است و برای همگی خانواده‌ها، دوستانش، رفقاش و تمام کسانی که مادر رو از نزدیک می‌شناسند و می‌دونن که مادر واقعا در ایستادگی و دادخواهی در برابر دشمنان بسیار مقاوم بود و در عشق دوستان بسیار بسیار در اون هم واقعا همچنان پیگیر و عاشقانه، مهربانانه و واقعا برای من یک شخصیت بسیار تاثیرگذاری بود به عنوان دوست، به عنوان رفیق، به عنوان مادر، به عنوان همه چی در رابطه با بخصوص جنبش دادخواهی. تسلیت میگم، واقعا برام تسلیت گفتن خیلی سخته ولی واقعا در غمشون شریک هستم و خانواده و مادران و خانواده خاوران و تمام دوستان و رفقا و کسانی که از نزدیک نفس به نفس با مادر بودن و وجودش و وجود سرشار از عشقش و سرشار از شورش و سرشار از خشمش و در برابر دشمنان حس کردن و واقعا رفتنش خیلی تلخه، خیلی تلخه.
خانم بهکش، به چه دلیل نقش خانم فروغ تاج‌بخش در میان مادران و اعضای خانواده قربانیان اعدام‌های سال 1367 که پیگیر روشنگری و دادخواهی پرونده هستند به طور خاص تا این حد برجسته شده بود در زمان حیاتشون؟
انوشیروان قبل از اون کشتار سازمان یافته بر صورت زندانیان سیاسی در سال 67 در 6 خرداد 67 انوشیروان رو اعدام کردن، حکم اعدام داشت انوشیروان و خب انوشیروان از زمان شاه زندان بود و خود انوشیروان که چهره مقاوم بود و وقتی میگی مادر لطفی نه به واسطه الزاماً فقط انوش، مادر لطفی خودش حالا به مادر لطفی معروفه ولی فروغ تاج‌بخش مادر لطفی یک شخصیت تاثیرگذاری بود از همون زمان شاه و بعد این خانواده ها که با هم جمع شدن جلوی زندان ها دوست شدن، رفیق شدن، همدم شدن، همراه شدن تو دوره ها، توی گرد همایی ها، بعد تو خاوران. خاوران از سال 60 خاوران شد در صورت با خانواده ها از زمان شاه و بعد همینجور خانواده ها که اضافه شدن. کسی مادر رو انتخاب نکرده بود ولی مادر خودش اینقدر فعال بود و همه جا حضور داشت، تشویق میکرد، مراسم میگذاشت. اگه مثلا چندان خیلی ها ممکن بود به هر دلیلی نتونن، اون شرایط فراهم میکرد. خیلی وقتا مادر به عنوان خانواده ها مراسم روز زن رو مادر خونه خودش میگذاشت، با همون مادر بودن خودش مطلب مینوشت، سخنرانی میکرد و عشق میداد به همه، عشق میداد، شور میداد، ایستادگی میداد، مقاومت میداد، تشویق میکرد همه رو، به خانواده ها سر میزد، خودش مستقل، یعنی واقعا مستقل از میرفت به این خانواده سر میزد، به اون خانواده سر میزد، این مریض بود بیمارستان میبردش. یه ویژگی خاصی که داشتن با اینکه همیشه بیان میکردن که انوش از سازمان اکثریت بود ولی تفاوت نمیذاشتن بین خانواده ها که بچه این از اکثریت هست، اقلیت هست، را کارگر هست، بیکار هست یا گروه های دیگه، یعنی واقعا با تمام خانواده ها به یک شکل برخورد میکردم. به نظر من شاید موفقیت مادران خاوران بود که فارغ از بحث های گروهی و سازمانی مسئله دادخواهی رو، مسئله همبستگی رو، مسئله با هم بودن رو پیش میبردن و مادر لطفی به خاطر نقش ویژه‌ای که داشت، زبان گویایی که داشت و اینکه بیان میکرد برجسته تر میشد.
با درگذشت خانم فروغ تاج‌بخش و درگذشت دیگر مادران که در این سالها یکی بعد از دیگری روی داده و آمدن اعضای بسیاری از این خانواده‌ها به خارج از کشور، سرنوشت پرونده کشتار 67 چی میشه خانم بهکش؟
مسئله دادخواهی مسئله فقط حقوقی نیست، برگزار کردن مراسم، رفتن به خاوران، به هم سر زدن، تمام اینا یه بخشی از دادخواهی، فرهنگ دادخواهی، فرهنگ ایستادگی رو ایجاد کردن و اون اصل دادخواهی که به صورت ما میخوایم در آینده‌ای که بعد از این حکومت خواهد بود که پرونده تمام دستاندرکاران جنایت بررسی خواهد شد و امیدواریم چنین باشد که بررسی بشه و مجازاتی بنا به سهمی که داشتن در جنایت‌ها براشون در نظر گرفته و اغلب ما خانواده ها مخالف اعدام در از حتی اعدام کسانی که به صورت دست داشتن در جنایت، ولی به هر حال باید مجازات بشن و این در آینده خواهد بود.
گفتگویی بود با منصوره بهکیش، خواهر دو تن از قربانیان اعدام‌های سال 67 که اکنون ساکن ایرلند، درباره خبر درگذشت خانم تاجبخش معروف به مادر لطفی، مادر یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67 خورشیدی.